بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 26 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی می فرماید لا بأس بغیر الملبوس من الحریر کل افتراش و الرکوب علیه و التدتر بهی و نحو ذلك فی حال الصلاة و غیرها ولا بزر الثياب و اعلامها و الصفائف و القياطين الموضوعة عليها و ان تعددت و كثرت. می فرماید که ملبوس از حریر در صلات اشکال دارد، اما اگر ملبوس نباشد یعنی در لباس استفاده نشود، کل افتراش فرش باشد یا رکوب. رکوب در اون زمان اسب و استری که زین اسب از حریر باشد، روی اسب که سوار می شود رکوب بر حریر هست، اشکالی ندارد. محقق علامه حلی قدس الله نفسه الزکی در باره افتراش می فرماید مانعی ندارد، اصالت الاباحه و روایتی هم در این باره عبارت است از صحیحه علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام باب 15 از ابواب لباس مصلی. سألت ابا الحسن موسی بن جعفر، عفوا الامام الكاظم، بله خب موسی بن جعفر، عن الفراش الحرير ومثله من الديباج. الديباج هم حرير هست منتها معربه، اصلش فارسی دیبا هست. دیبا همون ابریشم، لباس ابریشمی. دیباج فرقش با حریر این است که حریر ممکن است بافت شده باشد یا نباشد، دیباج بافت شدهش هست. ول مسلل حریر و جان نماز و سجاده حریر. هل صلح الرجل النوم عليه والتكئه والصلاه؟ قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه. استفاده اشکالی ندارد، سجده نکند. سیدنا الاستاد می فرماید که حریر از مایسح سجود نیست، ولی ممکن است این لایسجد علیه یک دلیل خاصی باشد که ولو حریر از اجزاء زمین هم باشد نماز رو به آن اشکال، سجده به آن اشکال داشته باشد. روایت دوم عبارت است از روایت شماره 2 این باب. حدیث اولی که خواندیم سندش صحیح بود. سند روایت دوم محمد ابن علي ابن الحسين شيخ صدوق بإسناده المسمع ابن عبد الملك البصري. این سند رو مورد تأیید اعلام نکرده اند، به عنوان یک خبر، یک مؤید میتواند باشد. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا بأس ان یأخذ من دیباج الکعبة فیجعله غلاف مصحف او یجعله مصلا یصلی علیه. این هم دلالتش کامله. دیباج کعبه که همون پرده ابریشمی کعبه هست، بافته شده ای که پرده کعبه هست، از اون استفاده کند به عنوان غلاف قرآن یا مصلا برای خودش سجاده قرار بدهد اشکال ندارد. این حدیث خونده شد برای اینکه معیار را برای ما اعلام کردن. معیار چه بود؟ معیار این است که ضابطه اصلی این است که حریر جزء لباس نباشد. اگر جزء لباس مصلی بود اشکال دارد. هر گونه استفاده ای که مقرون به صلات باشد هم اشکالی ندارد، ولی صدق تلبس نکند. این معیار و ضابطه اصلی است. فروع بعدی را که سید نقل میکند هم در حقیقت متفرع بر همین ضابطه هست که حریر لباس مصلی نباشد.
چی؟ از زمین نباشد، مگه حریر از زمین در میاد؟ حریر از
ابریشمه. حریر در جزء مباشر زمین حساب نشود که سجده بر او جایز نباشد. سید می فرماید که حریر گویا مایس جدا علی مایس سجود نیست. شرحشو دادیم دیگه، گفتیم که ممکن حکم مستقلی باشد. لا یجوز سجده علی الحریر که خصوصیت هم دارد، سجده بر حریر تناسبی هم ندارد با عنوان عبودیت. حکم مستقل اگر باشد هم هیچ اشکالی ندارد. غرض نهی آمده است از سجده بر آن. می فرماید که ولا به ضرر سیاب. ضرر بازه و غی مکرر دوخت لباس. و علام علامت ها و صفائف و القیاطیل. صفائف بافتنی هایی که باریک بافته شود در حاشیه لباس گذاشته بشود، شبیه قیتان هست منتها شاید از قیتان بزرگتر باشد. صفائف اصلش اون بافتنی هاییست که از برگ درخت خرما بافته می شود، ولی برای لباس که الان گفته ام که بافتنی حریر باشد هم اشکال ندارد. و این تعددت و کترت، هرچند قیتون ها و صفائف زیاد باشد و متعدد باشد اشکال ندارد. قاعده رو گرفتیم. لا مسئله بعدی، لا یجوز و جعل البطانت من الحریر لقمیس و غیرهی. بطانت رو مراجعه کردم، آقای ترابی هم فرمودن بطانه آستر لباس هست. ما دیروز میگفتیم پارچه باشد، توجیه نمی کنم اشتباه شده بود، لایه که توجیه کنم که بله بگم بتانه پاچه هست دیگه. من که اشتباه نمی کنم، ولی باید آدم خودشو اون خط کنترل بکند که اشتباه خودشو اعلام. من به تانه رو پارچه دیروز اعلام کردم اشتباه بود، هم ایشان فرمودن هم به لغت مراجعه کردم، به تانه آستر هست. لا یجوز و جعل البطانت من الحریر لقمیس و غیره، برا پیراهن آسترش را حریر قرار نداد. و این کان الى نصفهی، هرچند به اندازه نصف قمیس باشد. چرا نصف؟ چون مخلوط دیگه. گفتیم در بحث قبلی که اگه مخلوط باشد اشکال ندارد، این در اندازه نصف که می شود مخلوطه، ولی بازم اشکال دارد، چون تلبس صدق می کند. و کزا لا یجوز و لبس و ثوب الذی احد و نصفه حریر، باز هم ثوبی که نصفش حریر باشه همینطور جایز نیست، صدق لبس می کند. و کزا اذا کان طرف الامامت من الحریر اذا کان زائدا على مقدار الكف بل على اربعة اصابع على الاحوط، برای اینکه گوشه امامه یعنی انتهای امامه که با یک بافت و با یک شکل خاصی بافته می شود انتها و ابتدای امامه، و اون به اندازه کف اگر نباشد، کف یعنی آستین، به اندازه آستین اگر نباشد اشکال ندارد، چون درباره آستین استثناء آمده است که اشکالی ندارد، تلبس صدق نمی کند. و بل علی اربعت اصابه، بلکه به اندازه چهار انگشت هم نباشد علی احوت، که داستان چهار انگشت رو دیروز برای شما شرح دادم. مسئله 28، سید می فرماید لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر اذا لم یزد على مقدار الکف، مانعی ندارد که ترقیع بشود، پیوند زده بشود، پیوند زدن را میگد. لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر، پیوند پارگی لباس به وسیله حریر صورت بگیرد اشکالی ندارد، اذا لم یزد على مقدار الکف، درباره حریر مقدار کف استثناء شد که بحثش رو قبلا گفتیم، به اندازه کف اگر نباشد اشکال ندارد. و کدر ثوب منسوج طرائق بعضها حریر و بعضها غیر حریر، و همینطور پیراهنی لباسی که بافته شده است که طرائق و درزهای بعض از آن منسوجات حریر و بعضش غیر حریر باشد اشکال ندارد. اذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر على مقدار الكف، اگر ما عرض طرائق از حریر درزهایی که توسط حریر دوخته شده است از مقدار کف بیشتر نباشد. وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور. تمام این مطالب روشن هست بر اساس ضابطه‌ای که قبلا در نظر گرفته شد. مسئله شماره 29 سید می فرماید لا بأس به ثوب جعل الابریشم بین ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه و اما اذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه. اینها هم فروعاتی است، منتها موضوعات که صدق لباس میکند، صدق تلبس میکند یا صدق تلبس نمیکند. بیان موضوع هم در کار هست. میفرماید که مانعی ندارد لباسی باشد که ابریشم بین روی لایه روی لباس و بین لایه آستری لباس در عوض پنبه گذاشته شود. مثلا لباس بوده در قدیم هوای سرد دارای دو لایه، یه لایه روی داشته یه لایه تویی، وسطش پنبه می گذاشتن که چه؟ که از سرما حفاظت داشته و حفظ کند انسانی را که از اون لباس استفاده کند. و می فرماید که اگر حریر بین ظاهره و بتانه لباس، لایه رویی لباس و لایه تویی لباس قرار داشته باشد در عوض پنبه، می فرماید که یه اشکالی ندارد. و اما اذا جعل وصلت من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه. خب این فرقش سید فرموده فرق دارد دیگه، کاری موضوعی، شما اختیار دارید فرق رو قبول میکنید یا فرق رو قبول نمیکنید. صورت اول که اشکال نداشت که در عوض پنبه بین دو لایه پارچه منسوج مباح حریر گذاشته شود که همچه اتفاقی نمی افتد، عملا کسی در عوض پنبه از حریر استفاده نمی کند فرضه. و اما اگر بین این دو لایه بیرونی و آستری یک وصله باشد از حریر، یعنی یک لایه از حریر بین اون دو لایه قرار بگیرد، فلا یجوز لبسه ولا الصلاة فیه، جایز نیست پوشیدن اون ثوب و صلات در آن. چرا؟ چون در این صورت لبس حریر صدق می کند. در اون صورت اولی حریر به عنوان لباس نبود، به عنوان یک حفاظی بود از سرما. لباس اون لایه رویی و آستری بود. در این صورت حریر خودش یک لایه وسط این دو لایه ظاهری و باطنی است. لباس صدق میکند، تلبس به حریر صدق میکند. اگر شما قبول کردید که صورت اول با صورت دوم فرق میکند که متن همین است، اگر هم اشکال میکنید که صورت اول با صورت دوم فرقی ندارد هیچ اشکالی در کار نیست. چرا؟ چون کار مربوط می شود به تشخیص موضوع. آیا در هر دو صورت طلب و صدق می کند یا نه فقط در صورت اول طلب و صدق می کند صدق نمی کند در صورت دوم طلب و صدق می کند ولی که احتیاط این است که هر دو صورت اختلاف آنچنانی نداشته باشد. در هر دو صورت از یک پوشش حریری استفاده شده است. احتیاط اجتناب هست. مسئله شماره 30 لا بأس به اصابت الجروح والقروح وخرق الجبیر وحفیظت المسلوس والمبطون اذا کانت من الحریر. مسلوس و مبطون از حریر بگیرد برای خودش همچه چیزی درست بکند. یا حضرت عباس، فرض مسئله است اگر چنانچه عصابه باشد، عصابه باند زخم و قروح را ببندد با پارچه حریری و همینطور روی جبیره، خرق جبیره به وسیله پارچه حریری باشد، اشکال ندارد. چرا اشکال ندارد؟ ضابطه چه بود؟ تلبس. تلبس نیست. و اما برای مسلوس ثلث البول مبتون که مشکل در امساک دارد که علی اتصال باید از مخرجینش موادی خارج بشود، اینا برای حفظ لباس رویی و اداء نماز یک مانعی، یک چیزی را در محل قرار بدهد و مخرجین را ببندد تا خروج بول و حائط از محل تعدی نکند و نمازش رو انجام بدهد. حالا اگر این معنی که مایو یا شورت میگن، اگر شورت از ابریشم داشته باشد ببندد محل با ابریشم، اشکالی ندارد، صدق لباس نمی کند. ولی کجا این اتفاق می افتد دیگه خودتان تحقیق به عمل بیاورید. مسئله شماره 31، مسئله شماره 31، یجوز لبس الحریر لمن کان قملا على خلاف العاده لدفعه والظاهر جواز الصلاه فيه حين اذن. مساله عجیبیه. خب عروه است دیگه، میفرماید که جایز است لبس حریر. البته این مسئله ریشه روایی هم دارد. جایز است لبس حریر برای کسی که مشکل قمل دارد، یعنی اون حشره که فارسی شپش میگن براش حمله میکند و از حد عادت متعارف بیشتر براش وجود دارد و علاجش هم گویا گفته شده که اگر لباس ابریشم داشته باشد شپش اونجا نیاید حضور به هم نرساند. در این صورت اگر این فرد لباس ابریشمی استفاده کند اشکالی ندارد و مسئله منصوص هم هست. نسی هم در این رابطه داریم که اگر فردی چنین گرفتاری داشت، لباس حریر به عنوان یک علاجی در اینجا مطرح بود، میتواند از لباس حریر استفاده کند. مضافاً بر آن نسی که برای شما گفتم، قاعده هم اقتضا میکند که این گونه تلبس اشکالی نداشته باشد، چون بر فرض مسئله اگر به این صورت باشد و حالت عسر و حرج به وجود میاد. بر اساس قاعده نفی حرج میتواند از این لباس استفاده کند. که بحث در این مسئله شاید مصداق نداشته باشد، ولی چون در متن آمده است یادآور شدیم. مسئله شماره 32، اذا صلى في الحرير جهلا او نسيانا فالاقوى عدم وجوب الاعاده وان كان احوط. اگر کسی جهلن یا نسیانن به لباس حریر نماز اقامه کند، می فرماید که اقوا این است که این نماز اعاده ندارد، هرچند احوط اعاده هست. چرا اعاده ندارد؟ بر اساس حدیث لاتعاد، قاعده لاتعاد این مورد را شامل می شود و عن جهلن و عن نسیانن هر دو را قاعده شامل خواهد شد و این مورد غیر از موارد پنجگانه است که در قاعده استثناء شده است اعاده ندارد. اما نکته تحقیقی در اینجا این بود که جهل باید جهل به موضوع باشد، اما اگر جهل مربوط به جهل حکم بود، گفته بودیم تحقیقم این شد که جهل به حکم برمیگردد به جهل ان تقصیرن. جهل ان تقصیرن در حقیقت عامد بالواسطه است. تا اینجا هم مشکلی نداریم. مسئله 33، یشترط فی الخلیط ان یکون مما خب تصح فیه الصلات کالقطن و صوف مما یوکل لحمه و صوف ما لا یوکل لحمه فلو کان من صوف او بر ما لا یوکل لحمه لم یکف فی صحت السلام و این کان کافیان فی رفع الحرمت. ويشترط ايضا ان يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوده فاذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجد لبسه ولا الصلاه فيه ولا يبعد كفايه العشر فل اخراج عن صدق. در این رابطه هم یه مطلب واضحی را بیان فرمودن و آن این بود که اگر خلیط و از شیء مباح باشد که قطعا درست است. اگر خلید از شیء غیر مباح باشد مثل جزء ما لا یؤکل لحمه، این کافی نیست برای استفاده از حریر، هرچند برای رفع حرمت ممکنه کافی باشد، چون لبس حریر حرمت تکلیفی دارد، در جهت رفع تکلیف ممکنه مفید باشد، ولی در جهت رفع حکم وضعی و بطلان صلات کفایت نمی کند. آنگاه می فرماید که اگر خلیط یا این حریر در حد کمی باشد که مستهلک بشود بحثی نیست. در اینجا سید ورود پیدا کرده است به تعیین مصداق خارجی که تعیین کند برای ما ضعفا که اندازه خلیط چقدر است. از لحاظ فقهی و نصوص بیان صریحی نداریم که خلیط در چه حد باشد. سید می فرماید که اگر عشر باشد از خلوص و محوزت، محوزت یعنی محض حریر، خارج می شود، یعنی لباسی است که نه دهمش غیر حریر هست، یک دهمش حریر هست، این لباس دیگه لباس حریر به حساب نمیان. تعیین مصداق میکند. شما در این تعیین مصداق هم بازم مختار هستید، میتوانید بگید که نخیر کمتر از این هم بیشتر از این هم از خلوص و محوزت خارج میکند و هفت در به اصطلاح نه عشر که صبح هم اگر باشد، یک هفتم هم اگر باشد افوان اشکالی ندارد، و بیشتر از عشر هم اگر باشد اشکالی در کار نیست. شما برای تعیین موضوع مختارید، سید برای ما این مقدار موضوع را که تعیین میکند جزاه الله خیرا، برای خودشون اعتبار دارد. ما اگر اطمینان پیدا کنیم که در این حد صدق عنوان نمیکند فهو مطلوب، و اگر اطمینان پیدا نکنیم تقلید در موضوعات دلیل ندارد. باید خود ما تشخیص بدیم که الان صدق محوزت یا صدق خلیط میکند یا نمیکند، باید احتیاط رعایت بشود. هذا ما عندنا والله هو العالم. تتمه بحث ایشانو فردا عنایت کنید، فردا قطعا تشریف بیارید که یک نکته هایی در باره رمضان و وظیفه شخصی و الزامی خود یک روحانی در ماه رمضان چه باشد انشاءالله یادآور بشیم. برای سلامتی آقای معظم صلوات ختم.